سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این 60 دقیقه، از فرا خبر می رسد که ولسوالی گلستان به دست طالبان افتاده، اما وزارت دفاع افغانستان چیز دیگر می گوید. بیشتر تا لحظات دیگر در مسائل منطقه می شنوید که صدر اعظم ترکیه حمله هوایی روسیه بر شهر ادلب سوریه را محکوم کرده است. جزئیات اینها تا لحظات دیگر برمیگردیم، اما اول آخرین خبرهای افغانستان و جهان را از سحر لیوال میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان امروز از سفر به آذربایجان عازم ترکیه می شود. وزارت دفاع افغانستان می گوید وضعیت امنیتی در ولایت هلمند بهتر شده است و یک تحقیق جدید سازمان عفو بین الملل نشان می دهد که در حملات هوایی روسیه در سوریه بیش از 200 غیر نظامی کشته شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز از سفر به آذربایجان عازم ترکیه می شود. رئیس جمهور غنی در سفر به آذربایجان با رئیس جمهور الهام علیوف و همچنان با صدراعظم و رئیس پارلمان آذربایجان ملاقات کرد. سران دو کشور در مورد همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری تجار آذربایجان در افغانستان و فرصت‌های دیگر همکاری صحبت کردند. هیات‌های دو کشور توافق‌نامه‌های همکاری را بین وزارت‌های کار امور اجتماعی همچنان بین رادیو تلویزیون ملی دو کشور به امضا رساندند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز چهارشنبه در انقره با مقامات ترکیه نیز در مورد همکاری‌های اقتصادی صحبت خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید وضعیت امنیتی در ولایت هلمند بهتر شده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که عملیات در حال حاضر در ولسوالی‌های مختلف ولایت هلمند جریان دارد. آقای رادمنش احتمال سقوط ولسوالی سنگین را رد کرد و اطمینان داد که هیچ گونه نگرانی در این رابطه وجود ندارد. این در حال است که روز گذشته شورای ولایتی هلمند گفت که شماری از ولسوالی‌های این ولایت با تهدید جدی و حتی خطر سقوط مواجهند. کابینه هند طرح تخمین و بررسی مجدد مصارف بند سلما در افغانستان را تایید کرد. تغییرات در نرخ دلار آمریکایی و روپیه هندی در طول کار این پروژه، مصارف مشوره و همچنان تعلیم مسلکی کارمندان افغان و برخی مسائل دیگر سبب شدند تا هند بر مصارف این پروژه تجدید نظر کند. قرار است این پروژه در ماه جون سال 2016 به بهره برداری سپرده شود. بند سلما در برابر تولید 42 مگاوات برق 75 هزار هکتار زمین زراعتی را در غرب افغانستان آبیاری خواهد کرد. و امروز 12 ربیع الاول برابر است با میلاد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. از این روز در کشورهای اسلامی با برگزاری ختم‌های قرآن شریف و مراسم مذهبی دیگر بزرگداشت می‌شود. در افغانستان نیز به این مناسبت رخصتی عمومی اعلام شده است. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در سال 570 میلادی در شهر مکه عربستان سعودی به دنیا آمد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. یک تحقیق جدید سازمان عفو بین الملل می رساند که در رشته از حملات هوایی روسیه در سوریه بیش از 200 غیر نظامی و فقط تعداد کمی از شبه نظامیان کشته شدند. این گزارش از سوی گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در بریتانیا است امروز منتشر شد. گزارش بر 6 حمله در ماهای سپتامبر، اکتبر و نوامبر در شهرهای هامس، ادلب، حلب متمرکز شدند. روسیه مدت هاست می گوید که حملات هوایی این کشور جنگجویان گروه دولت اسلامی را در سوریه هدف قرار می دهد، اما کشورهای غربی می گویند که این حملات اهداف دیگر را هدف قرار می دهند. در این حال صدر اعظم ترکیه حمله هوایی روسیه را بر شهر ادلب سوریه محکوم کرده است. در حمله 20 دسامبر بر شهر ادلب یک بازار مزدحم هدف قرار گرفت که چندین بنای حکومتی و آپارتمان های رهایشی در آن تخریب شدند. این شهر در دست مخالفین رژیم سوریه قرار دارد. با گفته احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه، تعداد تلفات این حمله به بیش از 200 نفر رسیده است. روسیه تا حال تصدیق نکرده که این حمله توسط قوای این کشور انجام شده است. صدر اعظم ترکیه احمد داوود اوغلو دیروز گفت
روسیه سوویتیک پالاورالار
روسیه باید دروغ‌ها و اتهامات مانند دوران شوروی را قطع کند و به دیگر کشورها احترام بگذارد. سرزمین سوریه جز اهداف امپریالیستی روسیه نبوده و نخواهد بود. روابط بین روسیه و ترکیه پس از آن که یک طیاره جنگی روسیه توسط قوای هوایی ترکیه سقوط داده شد تیره گردید. نرندرا مودی صدر اعظم هند برای یک دیدار دروزه به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز وارد مسکو می شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که قرار است در مورد همکاری در بخش های تجارت، تکنولوژی و مسائل علمی صحبت کنند. مودی در یک مصاحبه تازه با خبرگزاری تاس پوتین را یک رهبر قوی خطاب کرده است. مودی گفت هند و روسیه امیدوارند تا میزان تجارتشان را تا سال 2025 به 30 میلیارد دلار برسانند. پلیس فرانسه دو فرد مظنونی را بازداشت کرد که قصد داشتند در یک شهرک در جنوب پاریس بر پلیس حمله کنند. برنارد کازینوف وزیر داخلی فرانسه روز سه‌شنبه گفت این دو نفر که یکی 20 ساله و دیگرش 24 ساله است، هر دو اتباعی فرانسه اند و همکنون در توقیف فسر می برند. وزیر داخلی فرانسه گفت این دو نفر در سوریه با یک جهادی فرانسوی ارتباط داشتند و به گفته او تحقیقات نشان خواهد داد که یا امر انجام این حمله را این شخص صادر کرده است یا خیر. وزیر امور خارجه فرانسه همچنان گفت از حملات ماه نوامبر در پاریس به این سو این دهمین حمله است که در فرانسه از آن جلوگیری می شود. در حمله بر پاریس در آن زمان 130 نفر کشته شده بودند. در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی 4 مظنون القاعده در یمن کشته شدند. در این مورد منابع قبایلی یمن به خبرگزاری رویترز معلومات دادند. در این حمله یک موتر هدف قرار گرفت که در منطقه ناتو در حال حرکت بود. افراد که مورد شبکه القاعده در اوایل ماه جاری دو شهرک را در جنوب یمن تحت تصرفشان درآوردند و در راه‌ها و سرک‌های آن افراد خود را جابجا کردند. افرادی که مورد حمله قرار گرفتند قبل از برآمدن از شهر خانه یکی از رهبران ملیشه‌های قبایلی را انفجار داده بودند. ایالات متحده کمپاین حملات طیاره‌های بی پیلوت را بر علیه شورشیان در یمن ادامه می‌دهد و همزمان با آن به قوای ائتلاف کشورهای خلیج تحت رهبری عربستان سعودی در یمن کمک کرده و تقریبا هر روز آنها را از طریق هوا حمایت می کند. و ایالات متحده امریکا برخی از افراد و شرکت های روسی را که مستقیم و یا غیر مستقیم در بحران شرق اوکراین و یا الحاق کریمیا به خاک روسیه دست داشتند در لیست تحریم ها اضافه کرد. این لیست توسعه یافته روز سه‌شنبه از سوی وزارت خزانه امریکا به نشر رسید. در این لیست نام های یک تعداد از افراد بلند رتبه در مناطق دونسک و لوهانسک شاملند. در این لیست نام چند تاجر روسی هم شامل است که با کرملین رابط نزدیک دارند. تعدادی از مقام های سابق اوکراین مانند ویتالی زاخارچینکو نیز در این فهرست شامل ساخته شدند. وزارت خزانه امریکا گفته است که زاخارچینکو که سابق وزیر داخلی اوکراین بود در سال 2014 به پلیس این کشور دستور داد تا بر مظاهره کنندگان در میدان مرکزی کیف تیراندازی کنند. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. آیا ولسوالی گلستان فرا به دست طالبان افتاده؟ مقامات وزارت دفاع افغانستان چی میگویند؟
قطعات ما در یک قسمت دیگی از گلستان جابجا شده و فعلا در اونجا وضعیت آرام است و ولسوالی گلستان به دست دشمن نیفتاده.
تا لحظات دیگر از محل به شما خواهیم گفت. بازسازی راه تاریخی لاجورد از مسائل عمده مورد بحث رئیس جمهور غنی در آذربایجان گفته شده. این را بر افغانستان چقدر مهم است با یک کارشناس اقتصادی صحبت کرده ایم.
از دو نگاه بسابر ما مهم مسائل لاجورد، یکی از این نگاه که تعداد ما توسط این خط میتونه به اروپا برسه و سال برسه.
خاطر آفرینان و گردآوری لباس برای نیازمندان.
خیلی جای افتخار که اولین روز سرد زمستان ما کنار کودک‌ها باشیم، همکاری کنیم و این کار ادامه بدیم در افغانستان که همه یاد بگیرن.
گزارش جالب در این مورد تا لحظات دیگر. همچنان در مسائل منطقه میشنوید که صدر اعظم ترکیه حمله هوایی روسیه بر شهر ادلیب سوریه را محکوم کرده است. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که پیشتر هم گفتیم از فرا خبر میرسد که ولسوالی گلستان به دست طالبان افتاده. برازی که در این مورد بیشتر بدانیم میریم به فرا، جایی که احمدشاه فطرت خبرنگار ما همین حالا روی خط تلفن با ماست. آقای فطرت سلام، جزئیات از چی قرار است؟
آقای صدیقی سلام بر شما و شنونده ها. طور که شما هم گفتین ولسوالی گلستان فرا چندی بدین سو شاهد نبردها بوده و همچنان از یک سال به این سو خود مرکز ولسوالی یا ساختمان ولسوالی که در منطقه قلعه کهنه ولسوالی در یک منطقه کوهستانی قرار داشت بیش از یک سال میشه که تحت محاصره مخالفین مسلح دولت بود، تا بالاخره روز گذشته خود نیروهای دولتی که در ساختمان مستقر بودن توسط نیروهای هوایی از اونجا کشیده شدن و مرکز ولسوالی قبلا بود و رها شده و فعلا تحت تسلط طالبان باشه. خود مخالفین مسلح دولت هم میره تایید کرده و گفته که 22 پلیس امنیتی دیگر هم گرفته. اما والی فرا محمد عاطف ننگ به رادیو آزادی گفت که اونا یک عقب نشینی تاکتیکی کرده و مرکز ولسوالی قبلا در قلعه کهنه بود، او را به نزدیکای ولسوالی بکوا و دلارام در یک منطقه به نام قره اسد اینجا انتقال دادند، یعنی فقط یک انتقال بوده.
آیا خبر از درگیری و زد و خورد هم موجود است؟
روز گذشته که اینا خود ولسوالی مرکز ولسوالی یا ساختمان ولسوالی تخلیه کرده بودن کدام درگیری نشده بود، اما در یک ماه گذشته گاه و بیگاه ولسوالی تحت حمله مخالفین مسلح دولت قرار می گرفت و برای ولسوالی حمله صورت می گرفت و اکثر اکمالاتی که هم به نیروهایی که در ولسوالی بودن توسط هوا صورت می گرفت، چون بیشتر راههایی که به ولسوالی منتهی می شد مسدود بود و اکثر باشندگان هم با مشکلات قطعی و اینا هم مواجه بودن. ما بیشتر هم گزارش از این مورد داشتیم به خاطر رابندان که به اثر مسائل امنیتی بود.
خب می‌دانیم که ولسوالی گلستان در فرا در همسایگی ولسوالی واشیر هلمند قرار دارم. از وضعیت در واشیر هلمند چه خبرهایی در دست است؟
خود از این بیشتر مردم محل هم که ما صحبت کردیم با باشندگان ولسوالی گلستان فرا بیشتر تو شایعات هم پخش شده که خود مخالفین واسه دولت، البته این مقامات تایید نکرده، خود مخالفین واسه دولت از ولسوالی واشیر هلمند که فعلا تحت تسلط اونات که به طور کامل وارد گلستان شده و اینا بیشتر میخواه که یک شکل کمربندی رو بسازه، یعنی واشیر گلستان بعدا برای که هرات قندهار یا شهر هرات قندهار متصل میشه ایرار نام بسازه و یک چیزی است که فعلا عملا دیده میشه. اما نیروهای امنیتی میگه ما به هیچ گونه اجازه نمیتیم و موضوع را حل میکنیم با ایجاد پوست ها در مسیر شهر ها. یعنی خود از این یک ارتباط بین ولسوالی گلستان و واشیر هلمند واقعا وجود داره و این مردم محل هم برای رادیو آزادی تایید کرده.
تشکر از شما احمدشاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش میداد. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که وضعیت در ولایت هلمند نسبت به چند روز پیش بهتر شده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در ولسوالی گلستان ولایت فرا نیز نیروهای امنیتی افغان حضور دارند. نسیم شفق در مورد وضعیت فعلی ولایت هلمند و ولسوالی گلستان فرا با آقای رادمنش مصاحبه کرده است.
معلومات تازه شما چی است از هلمند و از فرا، بخصوص از گلستان و از سنگین؟
معلومات ما ای هست که در ولایت هلمند عملیات ها ادامه داره و وضعیت نسبت به چند روز دیگه بهتر شده و فعلا در سنگین هم اکمالات شده و در این زمان دشمن در اونجا متحمل تلفات شده، منتها فعلا اکمالات ما و عملیات ما در سنگین ادامه داره آنطور که وزارت دفاع ملی پلان کرده، به همون شکل پلان های ما تطبیق میشه.
بله، رادمنش صاحب، سخن از سقوط گلستان هم زده می شد، این مورد معلومات چی است؟
در گلستان قطعات ما نسبت ای که در اونجا وضعیت استراتژیکی یعنی محل استراتژیکی نبوده، قطعات ما در یک قسمت دیگه از گلستان جابجا شده و فعلا در اونجا وضعیت آرام است و ولسوالی گلستان به دست دشمن نیفتادن.
ورادمنش صاحب، نگرانی ها دیروز از هلمندی بود که سنگین سقوط کرده و اگر توجه به هلمند نشوه تمام ولایت هلمند سقوط خواهد کرد.
ما برای مردم اطمینان میتوم ای که در خود سنگین قرارگاه ماست و اگر بسیار به جزئیات برین ما میتونین بگوین که چندین پسته ما در داخل خود سنگین و در شمال سنگین، در غرب سنگین و در جنوب سنگین هست و هیچ نوع تشویش در مورد سنگین ما ندارین، بخاطر از اینکه سنگین فعلا تحت اداره ماست.
بله، و از نیروهای تازه نفس هم صحبت میشه. بله، آیا فرستاده بله شدن؟
بله، قطعات و کماندو و خاص ما در اونجا حضور دارن.
صحبت های محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، را در مورد وضعیت در هلمند و ولسوالی گلستان فرا شنیدید. قرار است مقام های امنیتی دفاعی افغانستان تا لحظات دیگر در یک نشست خبری در مورد وضعیت هلمند معلومات ارائه کنند که بیشتر در این مورد به موقع به شما خواهیم گفت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه، صدر اعظم ترکیه حمله هوایی روسیه بر شهر ادلیب سوریه را محکوم کرده است و در نیمه دومی این ساعت هم برنامه‌های هفتگی آشیانه و مربای مرچ در انتظار شماست. حالا بشنویم که رئیس جمهور افغانستان از تاجران آذربایجانی خواسته که در افغانستان سرمایه گذاری کنند. رئیس جمهور افغانستان دیروز در باکو پایتخت آذربایجان با رئیس جمهور این کشور، صدر اعظم و رئیس پارلمان، همچنان نمایندگان شبکه تاجران آذربایجان دیدار کرد. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنویم.
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی که در صدر یک هیئت بزرگ دیروز در آذربایجان بود، شام گذشته در محل اقامتش در باکو پایتخت آذربایجان با صدر اعظم این کشور آرتور راسی ملاقات کرد. در این ملاقات در مورد گسترش روابط دو کشور در ساحات مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی با رئیس پارلمان آذربایجان در مقر پارلمان این کشور دیدن نموده و او را دعوت نمود به افغانستان سفر کند. در دیدار با تجار آذربایجان، رئیس جمهور افغانستان گفت که در عرصه‌های زیربنایی، انرژی، ساختمانی، زراعت، تولید سمنت، استخراج مس، فولاد، گاز و تیل، زمینه‌های خوب سرمایه‌گذاری در افغانستان وجود دارد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که تجار آذری تعهد نمودند که تمام موارد سرمایه‌گذاری در افغانستان را بررسی می‌کنند و علاقمندی خود را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در افغانستان ابراز کردند. قبل از این رئیس جمهور افغانستان در مراسم رسمی با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان هم صحبت نمود. در گزارش بخش آذری رادیو آزادی آمده است که آقای علیف از همکاری های افغانستان در صحنه بین المللی با آذربایجان اظهار سپاس نموده و گفته است که در موضوع کوهستان قره‌باغ افغانستان در سازمان ملل متحد از موقف آذربایجان حمایت کرده و همچنان در وقت رأی گیری برای اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد افغانستان به طرفداری آذربایجان رأی داد. به گفته رئیس جمهور آذربایجان، افغانستان با این کشور روابط تاریخی دارد و زمان آن رسیده که این روابط در ساحات دیگر هم گسترش پیدا کند. رئیس جمهور علیف گفت با چنین روابط کامل سیاسی دو کشور باید اکنون روی گسترش روابط اقتصادی تمرکز کنند. به گفته رهبر آذربایجان، تجار این کشور آمادند در ساحات مختلف در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. هیئت افغانستان تحت رهبری رئیس جمهور با دیگر مقامات آذربایجان هم ملاقات ها داشت که در این دیدارها چندین سند همکاری به امضا رسید، از جمله موافقت نامه همکاری بین وزارت های کار و امور اجتماعی دو کشور. علاوه بر آن موافقت بین شبکه های رادیو تلویزیون ملی دو کشور به امضا رسید که به نوشته اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان تبادله برنامه های مستند، علمی و سیاحی شامل آن می باشد.
بازسازی راه تاریخی لاجورد که افغانستان را به اروپا وصل خواهد کرد از موضوعات عمده مورد بحث در سفر رئیس جمهور غنی به آذربایجان گفته شده. از لحاظ اقتصادی چقدر مهم است این راه حمل و نقل برای افغانستان؟ همین سؤال را در ابتدای این مصاحبه تلفنی از سید مسعود تحلیلگر مسائل اقتصادی پرسیدم.
از دو نگاه بسابر ما مهم مسائل آجورد. یکی از این نگاه که تولیدات ما توسط یک خط میتونه به اروپا برسه و سهل برسه و در پالیش به اروپا میرسه، چند کشور را بگذرانه و دو کشورها هم در حقیقت یک بازار را به کشور ما وجود داره و خصوص که موقعی که ما در WTO شامل شدیم همطور میتونه که کار را برای ما بسیار آسان انجام بده. و دم دومش ما گرگاه تبدیل میشیم مثل یک ترانزیت که باید خط لاجورد به آسیای میانه با آسیای جنوبی و شرق آسیا در قزن را نمایی کنیم. اینی مسئلهش هر دو مسئله برای ما بسیار مشکل است. به این معنی که وضعیت امنیتی در افغانستان قسمی است که در حقیقت روز تا روز سرمایه‌گذاری پایین تر میشه و در حقیقت ما کاهش سرمایه‌گذاری را دیدن میتونیم و در حقیقت نوع تولیدات کاهش است. و دوم هم وضعیت امنیتی در مناطق باوجود خراب شده که اون مناطق گذر این راه ها وجود داره. حتی تابی هم راه گذر بسیار مشکل داره. ما شما میبینید که هرات فراب علمند قندهار و در پولیش هم خط ابریشم که از ایرات آمده و از ایران آمده و حرکت میکنه و سوی ایرات تاریاب و جوزجان و قندز و بدخشان که کل این راه ها در قدر یه خطر وجود و خطر است. از این من فکر میکنم که خب شده نمیتونه که در صورتی که خطر باشه ما این کار رنجم نده. میشه که مقدماتش انجام شده، میشه که ما اهمیت زیرا بر جانشان بتیم و هم بده این خود برشان جان بتیم.
استاد، با وجود خبرهای هشدار دهنده از افزایش ناامنی ها در سال 2016 میلادی، این دیدارهای رئیس جمهور غنی از آذربایجان و ترکیه چقدر میتونه زمینه سرمایه گذاری خارجی را در افغانستان فراهم بسازه؟ واقعا
ورود سرمایه در افغانستان صفر شده و خروج سرمایه هست، سرمایه گذاری داخلی هم بسیار سریع شده که در 3-4 میلیارد دلار بیرون بره. سال آینده، سال گذشته 18 میلیارد دلار باز داده. مال ما همیشه اعتقاد داریم که افغانستان اقتصادی 100 درصدی خطر نیست. ما در ما ساعات داریم که در افغانستان قابل سرمایه گذاری است، سرمایه گذاری میشه در اونجا و ما داره مزیت های نیزی منطقوی فراوان داریم. ولی متاسفانه که در بعض موارد ما بسیار تنبل هستیم. این مراد داره که ما مثل مدیریت داریم، یک دیگر ما مستوی مدیریت داریم. در اینجا در جاهای ما زیادتر توجه نمی کنیم که اونجا مجد ویزی کلان اقتصادی ما وجود داره و میتونه منطقه را وصل بکنه.
خب آذربایجان و ترکیه و ترکمنستان بدون شک برای افغانستان مهمند به ویژه از لحاظ اقتصادی، اما چه کارهایی باید در داخل افغانستان برای جلب این همکاری های اقتصادی انجام شود به نظر شما استاد؟
بدون تولید دادنون هیچ کار رسیدن به چنین نرخایی را نداریم. بلکه تولید بخواه نکنید شما خط لاجورد بر شما بی‌معناست. موقعی شما امنیت خود داخل افغانستان ایجاد نکنید خط لاجورد با خط ابریشم نمیشینه که خط ابریشم در خط تچ میشه و بلکه که گفتم خط ابریشم باید با افریقا قزاقستان بگذرانیم و خط ابریشم در حقیقت از میان میواره. موقعی خط ابریشم از میان رفت خط لاجورد شما هم بر شما قدم بفیدیت خواهد نمیکنه. خط لاجورد موقعی میتونه که برای شما بسیار مفید اقتصادی ایجاد کنه که با خط ابریشم یکجا شود و شما در حقیقت این نقاط کلان جیوکنومیک و جیوپولیتیک دنیا را باید وصل بکنید که وقت است که شما از نگاه حتی سیاسی هم بالای میز مذاکره با هرکسی که باشه شما حقپای برگفتن دارید.
صحبت های سید مسعود، استاد فاکولته اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی را شنیدید. همونطور که در جریان هستین، رئیس جمهور غنی امروز به ترکیه سفر میکند. به نظر شما دیدارهای رئیس جمهور غنی از آذربایجان و ترکیه برای افغانستان چقدر مهمند؟ لطفا نظریاتتون را با رادیو آزادی در میان بگذارید. facebook.com/azadiar آدرس فیسبوک ماست. همچنان میتونید با استفاده از شماره 818 از افغان بی سیم به ما پیام های کوتاه بفرستین یا به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. 0727-4361 و 0042-02-21-1241-15 که یک تعداد از دوستا همی کار کردن و پیام های گوناگون فرستادن.
از پیام های شما کشور ما مثل یک گاب بدان شیرها و پلنگها و گرگها و مارها افتاده، هر کدام به سوی خود پاره می نمایند، در حالی که کشور رئیس جمهور دارد، رئیس اجرائیه دارد، پارلمان دارد، خارجی های کمکی دارد. هنوز هم کشور ویران شده می رود. تشکیل شورای دیگر که آقای عبدالله هم ناراض نیست، جنگ را شعله ورتر می سازد.
متعلم صنف 12 سم ولایت بدخشان ولسوالی کویسان، خصوصا آرزو و توقع من ای است که مردم ولسوالی کویسان از گرفتن اربکی بسیار نگران هستند.
من عزیزالله دیندار هستم، ولایت پروان و سال شرکت قربان. اما در رادیو آزادی گفتن که دولت میگه ما در شورای خارجی دستاوردهای خوبی داشتیم. این دستاوردها فقط جوبای شما را پر میکنه، اما ملت بدبخت بیچاره بیکار چی فایده داره؟
تشکر از پیام هایتان. حالا بشنویم که صدر اعظم ترکیه حمله هوایی روسیه را بر شهر ادلیب سوریه محکوم کرده است. روسیه تا حال در این مورد خاموشی اختیار کرده و نگفته که این حمله را قوای روسیه انجام دادن. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که بیشتر از سید سمیع عباس میشنویم.
صدر اعظم ترکیه احمد داوودوغلو روز سه‌شنبه حمله هوایی را بر شهر ادلیب سوریه که گمان می رود از سوی طیاره‌های جت جنگی روسیه انجام شده است محکوم نموده، گفت که سوریه نمی تواند جز اهداف امپریالیستی روسیه باشد. در حمله 20 دسامبر بر شهر ادلیب که در دست مخالفین میانه رو حکومت بشار الاسد قرار دارد، تعداد زیاد افراد کشته شدند. این حمله یک بازار پرازدحام را هدف قرار داد که چندین بنای حکومتی و آپارتمان های آسایشی در آن تخریب شدند. احمد داوودوغلو در این رابطه گفت:
روس هوا قوتلرنین 20 آوریل صبح ساعت‌لرینده
ما با شدیدترین الفاظ حمله 20 دسامبر قوای هوایی روسیه را بر شهر ادلیب محکوم میکنیم. در این حمله چندین بنای حکومتی و همچنان چندین بلاک آسایشی هدف قرار گرفتند. گروه های اپوزیسیون ادعا میکنند که 40 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند، اما تعداد تلفات در واقع تا 200 نفر رسیده است.
مخالف یتکیلرجا چیکلاند.
روسیه تا حال تصدیق نکرده است که این حمله توسط قوای این کشور انجام شده است. صدر اعظم ترکیه احمد داوودوغلو دیروز گفت که حملات روسیه در سوریه عموماً علیه اپوزیسیون میانه‌رو سوریه و افراد ملکی می باشد و در جاهایی که اپوزیسیون قدرت را از دست دادن، گروه افراطی داعش قدرتمندتر شده است. ترکیه که چند سال به این سو خواهان برکناری رئیس جمهور سوریه بشار الاسد می باشد، نقش روسیه را در منطقه با نظر شک و تردید می بیند. صدر اعظم ترکیه داوودوغلو که دیروز به اعضای حزب حاکم ترکیه در انقره صحبت میکرد در این مورد گفت: روسیه باید دروغ‌ها و اتهامات مانند دوران شوروی را قطع کند و به دیگر کشورها احترام بگذارد. سرزمین سوریه جز اهداف امپریالیستی روسیه نبوده و نخواهد بود. رابط بین روسیه و ترکیه بعد از آن که یک طیاره جنگی روسیه توسط قوای هوایی ترکیه سقوط داده شد تیره و تار گردید. ترکیه ادعا میکند که این طیاره به حریم هوایی آن داخل شده بود، اما روسیه میگوید که این طیاره هیچگاه فضای سوریه را ترک نکرده بود. در این حادثه یک پیلوت روسی کشته شد. روسیه در 3 سپتامبر یک عملیات بزرگ هوایی را بر سوریه آغاز نموده و اظهار داشت که هدف این عملیات گروه تروریستی داعش می باشد. اما کشورهای غربی می گویند که هدف روسیه از بین بردن اپوزیسیون بشار الاسد می باشد و از این طریق روسیه می خواهد که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد بیشتر به قدرت بماند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام هایی که فرستاده اید. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته که دیدارهای رئیس جمهور غنی از آذربایجان و ترکیه اقتصادی استند و برای افغانستان سودآور خواهند بود. تشکر از پیام هایی که از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به رادیو آزادی میفرستید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو.com. همینجا یادآور میشم که می توانید در ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. حالا 11:30 به وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه‌های هفتگی مربای مرچ آشیانه را خواهید شنید، اما اکنون سحر لیوال با فشرده تازه ترین خبرها با شماست.
رئیس جمهور افغانستان امروز از سفر به آذربایجان عازم ترکیه می شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز چهارشنبه در انقره با مقامات ترکیه در مورد همکاری های اقتصادی صحبت می کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید وضعیت امنیتی در ولایت هلمند بهتر شده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که عملیات در حال حاضر در ولسوالی های مختلف ولایت هلمند جریان دارد. یک تحقیق جدید سازمان عفو بین الملل می رساند که در رشته از حملات هوایی روسیه در سوریه بیش از 200 غیر نظامی و فقط تعداد کم از شبه نظامیان کشته شدند. صدر اعظم ترکیه حمله هوایی روسیه را بر شهر ادلیب سوریه محکوم کرد. در حمله 20 دسامبر بر شهر ادلیب یک بازار مزدحم هدف قرار گرفت که چندین بنای حکومتی و آپارتمان‌های رهایشی در آن تخریب شدند. نرندرا مودی صدر اعظم هند برای یک دیدار دروزه با دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز وارد مسکو می شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت قرار است در مورد همکاری ها در بخش های تجارت، تکنولوژی و مسائل علمی صحبت شود. پلیس فرانسه دو فرد مظنونی را بازداشت کرد که قصد داشتند در یک شهرک در جنوب پاریس بر پلیس حمله کنند. و در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی 4 مظنون القاعده در یمن کشته شدند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی مربای مرچ و آشیانه را خواهید شنید. اما حالا بشنویم که کمک به نیازمندان در فصل زمستان اما به شیوه متفاوت از سوی نهاد فرهنگی موسوم به خاطره آفرینان. این نهاد روز سه‌شنبه حرکت را تحت نام زیر چتر مهربانی در شهر کابل برای کمک به اطفال و افرادی که بر روی جاده ها کار میکنند آغاز کرد. بیشتر در این مورد از تمیم اخگر بشنوید.
نهاد فرهنگی موسوم به خاطره آفرینان با اهدای لباس گرم در روز اول زمستان این روز را برای کودکان به یک خاطره مبدل ساخت. این نهاد روز سه‌شنبه با راه اندازی حرکت تحت نام زیر چتر مهربانی در کابل تن سرد چندین کودک را با لباس‌های کهنه اما گرم پوشانیدند. بارش سروری یک تن از مسئولان این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان این حرکت را برای نهادی نساختن فرهنگ کمک و همکاری میان افغان ها راه اندازی کردند.
این برنامه به خاطر فرارسیدن فزمستان هست و این برنامه به خاطر توجه به وضع زندگی کودکان خیابانی و فامیل های بی‌وضاحت است. کسانی که در منازلشان لباس های دارند که استفاده نمی کنند میدانند بیارن زیر چتر مهربانی بگذارند تا با این حرکت خیرخواهانشان بتوانند فامیل های بی‌وضاحت بهشان توجه کنند و اونها
سال گذشته نیز شماری از جوانان کمپاین مشابه را در شهر کابل راه اندازی کردند که در آن هزاران جور لباس گردآوری شد و به فقرا توزیع گردید. سحر آرین یکی از اشتراک کنندگان در این حرکت میگوید خوش است که روز اول زمستان را در کنار اطفال بی‌وضاحت سپری می کند و کمک را برای آنان گرد می آورد.
خیلی جای افتخار است که اولین روز سرد زمستانه ما کنار کودک ها باشیم، همکاری کنیم و این کار ادامه بدیم در افغانستان که همه یاد بگیرند.
روز اول زمستان در شهر کابل در حال با باریدن برف آغاز شد که شماری از اطفال لباس گرم بر تن ندارند و حتی با پاه برهنه برای جاده ها مصروف کارهای شاقند. هرچند لباس هایی که این نهاد برای آنان گردآوری می کند کهنه است، اما کودکان از این حرکت استقبال می کنند. حسینه و شکیبا دو تن از این کودکان.
امروز زیاد خوش هستم که برای ما بالا داد، زیاد خنک بود، خنک می خوردیم، برای ما لباس داد، ما گرم داشتیم.
در مدولت خواهش من کردن مردم افغانستان تا به ما کمک کنند که ما از این غریبی و از نادانی خلاص شویم.
شکیب یک کودک دیگری که میگوید در آینده میخواهد دکتر شود، میگوید که برای فصل زمستان لباس گرم نداشت.
خوشستم به خاطر که نداشتیم گرفتم یخ مازلم.
نهاد فرهنگی خاطر آفرینان میگویند که این چتر برای همیشه در ساحه پل سوخته شهر کابل فعال خواهد بود و تلاش میکنند تا فعالیت‌هایش گسترش یابد. شماری از مردم میگویند اگر هر فردی دست هم نو خود را گرفته و با وی کمک کند، هیچ کودکی گرسنه نخواهد خوابید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه این هفته آشیانه خوش آمدید. آیا گاهی از یک دوا خود سرانه چندی نفر استفاده کرده اید؟
وزم یک پرستامول سر قلبش تاثیر کرد و از بین بودش.
یک دوا که در دوا خونه که میتان در عرفه یک پینه باقی نمی فسودی به شروع تموم بشه.
آیا از ضررهای خوردن دواهای خودسرانه و بدون مشوره دکتر می دانید؟
بسیاری مردم ما دیدیم که خودسرانه دوا را ورده است، اثر خود داده است، اثر خود عمله دار باشد، او دوا را که داده او را نقصان کرده.
عکس العمل بسیار شدید اول اتفاق می افتد که بر ماجرا شخصا می تانم که منتهی به مرگ یک شخص شده می تانم.
با این موضوع در این آشیانه با ما باشید. بنابر اظهارات دکتران در برخی از خانواده های افغان رایج است، هرگاه یک مریض دوا بخورد و بدن عضو دیگر خانواده مریض شود، او هم می تواند براحتی از این دوا استفاده کند و حتی دیده شده است که از یک تابلت یا شربت همسایه هایشان نیز استفاده می کنند که بنابر گفته دکتران این کار نه تنها مریضیشان را برطرف نمی سازد، بلکه باعث بروز امراض و عکس العمل های مختلف در یک فرد می شود. فرشته کارمند یکی از ادارات دولتی گفت دلسوزی و همسایه‌داری و نیز دادن دوای بدون مشوره دکتر و مرگ یکی از همسایه‌هایشان تمام شد.
یک زن بسیار مریض بود. یکی از همسایه ما گفت بسیار جانم درد میکنه، یک دوا بده که بخورم جور شم. همسایه داخل اولی یکی براش داد تو دمو، البته مرگش بود، وقتش پوره شده بود. بچه‌هاش، دخترش، شوهرش نبود، وظیفه بودن. دیگه تکلیف قلبی هم داشت و فشارش هم دائم بالا می بود. خب از یک پاراستامول سر قلبش تاثیر کرد و از بین بردش.
گفته میشود اکثر کسانی که اقتصاد خوبی ندارند و نمیتوانند مصارف معایناتشان را بپردازند، دوای خودسرانه استفاده میکنند. در حالی که دکتران میگویند این کار مناسب نبوده و هر فرد برای تشخیص مریضیش باید خودش نزد دکتر مراجعه نماید. به همین ترتیب زاهد واحدی باشنده منطقه سناتوریوم کابل میگوید با وجود این که حالا در منطقه شان مراکز صحی وجود دارد، اما با آن هم بعضی مردم از دواها و پیشکاری ها به طور خودسرانه استفاده می کنند.
در می منطقه ماتنی تو یک دکتر است که یک پیشکاری رو برای یک مرد داده، از ولادت سیاسارا یک پیشکاری رو به مرد داده بود. از این شام که بود خود به زمین میزه تا صبح، صبح که وقت و آدم بار کرد مردم بردش گپش پود کرد، مردم نگو که رنگ دکتر بد نشود. بسیاری مردم ما دیدیم که خودسرانه دوا را ورده سیاسار خود داده، سیاسار خود عمله دار باشه، اش ماه او دوا را که داده او را نقصان کرده، او را در شفاخانه برد.
آقای واحدی علاوه می کند مردم مناطق دوردست و ولایات زمانی که به شهر می آیند اکثرا از تکری های دوا و تابلتی که در روی سرک گذاشته شده می خرند و استفاده می کنند.
سر پل خشتی تبن گولی سیاتی همه ما ولاغه دیده باشیم که تماگاش در دریا فرتا دو تبنگه که انداخ ولاغه دیگه رو ببین در چهارا تبن گولی پروخته می شد. امی مردم اطرافی هم، مردم اولی سوالی هم، مردم دوردست که در شهر رسیدگی نمی تاند در بازار منری سودا می گیره. ولا خانم ما گولی تل بیسه سردر شکم دردی و از رو دادر مردم سر تفری که گولی رو برای جمع کرد. تاریخی از او تیر می باشه او کم وقت که بو برده می اشتکا بطه و سیاسرا بطه مردم از مرگ بتر می شد.
نجیب الله یکی از فروشنده های دوا که در منطقه پل خشتی کابل با تکری های دوا نشسته است میگوید اکثر دواهایی که به فروش می رسانند بی کیفیت نبوده و مردم هم به خاطر که قیمت ارزان دارد آن را زیادتر می خرند.
این دوا را از پروان سه کجم در فروشی دواست که یک پرچونش که در سینمای پامیر است در افغانان هم است باییم دم می فروشند تا ریبتر شده نیست. یک دوایی که در دواخانه که میتن در رفعی چک پایینه باید نمی فسادی به شروع تموم می شود. اکثر مردم هایی که فقیر بیچاره غریب دوای سردردی یا دوای مثال دیگه دوا انسان که در افتاو باشه خراب میکنه دوا خود اجاج باشه. خود دولت نیست که دولت که باشه قانون باشه رقم نمی باشه. وقتی که سرطان می نفر را فرار میکنه.
شاه محمود ناصری یکی از دکتران افغان هم به این باور است که استفاده دوای خودسر توسط اطفال، بزرگسالان و به خصوص مادران حامله باعث تهدیدها و حتی سبب مرگ جنین مادران نیز شده می تواند. ولی بنابر اظهارات دکتر ناصری خانواده هایی هستند که از یک بوتل شربت چندین شخص استفاده می کنند.
دکتر زمانی که نسخه نوشته می کند، عوارض جانبی را مطالعه می کند، مقدار دوز مطالعه می کند، زمان تداویش مطالعه می کند، کدام دوا در گذشته گرفته شده مناسب زود بودن نبوده، باز به مریض خود دوا را توصیه میکنه. اگر ما دوای خود سر بگیریم، عکس العملای بسیار شدید اول اتفاق میفته که اور ماجلا شکل نمی تونیم که منتهی به مرگ یک شخص شده میتونه، یعنی تخریش های جلدی، اشک ریزی ها، حتی سبب بند شدن طرق تنفسی پیش مردم میشه که یک عارضه بسیار خطرناک است و منجر به مرگش میشه. خودم به مسابقه یک دکتر جدا توصیه میکنم فامیل ها، خانواده ها که از عکس دوای خود سرانه بدون مشوره دکتر، بدون مشوره یک شخص مسلکی که در این مورد او آگاهی لازمه داره جلوگیری کنند، نه تنها خودشان بلکه به دیگران هم میرن مشورن، نه تن که فوق العاده خطرناک است.
بنابر گفته دکتر شاه محمود ناصری، این گونه عملکرد نادرست یعنی استفاده دوای خودسر مقاومت میکروب های بدن را در مقابل دوا بلند برده و ضرورت میافتد تا چندی نوع دوای پیشرفته گرفته شود تا علیه این میکروب ها مجادله صورت بگیرد. دکتر ناصری:
در گذشته ما به یاد دارم محرقه توسط کلورامفنیکول و کتمیزول تداوی می شد، ولی با عملکردهای غلط و تداویای نادرست مقاومت میکروب ها بلند میره در برابر امو انتیبیوتیک و یا دوای خاصش. ضرورت میفته که باز یک نوانه بلکه چندین نوی از انتیبیوتیک های یا دوای پیشرفته را بگیری تا اینکه علیه میکروب مجادله بکنی.
اما نورگل کارمند وزارت شهرسازی و مسکن میگوید او اکثرا برای خود و خانواده‌اش به مشوره دکتر دوا میگیرد. بنابر گفته او افراد زیادی هستند که در بعضی مناطق پرازدهام شهر کابل دواهای بدون مجوز را می فروشند.
فامیل مام که مریض را رئیس میکنه شفاخانه چه که در صحتش خرابی پیدا میکنه. این دمی پول خشی اموجا متر میشن گفت بابا دوا می خریشتن دوای چه؟ گفت دوای یعنی مشکلات خانوادگی تخویه. ما گفتم دی بهتره زوری ضرورت هم ندارم. مردم از رفقیم مردم نفهم یکم بچه خیلا میگن که نش میکنه. یکم نفره که نمیفهمه قیمت میتنش پیسه سر پیدا.
شماری از مردم میگویند موجودیت دواهای بیکیفیت در بعضی دواخانه های مرکز و ولایات این کشور مردم را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. محمد نوروز باشنده منطقه دی خدایداد کابل گفت در بیشتر دواخانه های نزدیک خانه ایشان دواهای بیکیفیت است و نیز کارکنانی که در این دواخانه ها کار میکنند مسلکی نبوده و برای مراجعین دواهای غلط میدهند.
بچهای خود در دواخانه مشخص صنف 8 و 7 میباشد او دوای غلط میدهند. گلوندار شدیم دوایشان را تیم یک ریزگی فایده نکرده. میگه که نمی دوا را میارن نمی را مومفشیم اون تاریخ شسایکو میگه نمی اصلی دواست ایره سیات اومه کنترل کنه جریمه کنه ایره پرسان کنه که تو در کجا کار میکنی دکتر است اسم خدا یاد نداره به انگلیسی اینجا خلاص مردم فریب و چال میتن تفتیش ها دمای یک دفعه دو دفعه میایه یاره پیسه میته خلاص او تفتیش ها میره.
دکتران میگن هر مرض دوای خاص و دوای آن مقدار معین خود را دارد که باید به مشوره دکتر استفاده شود. به همین ترتیب عبدالوهاب باشنده کابل میگوید افزایش دواهای بیکیفیت در بعضی از دواخانه های مرکز و ولایات این کشور سبب شده است تا بعضی خانواده ها برای رهایی از درد و مریضی هایشان نزد جادوگران مراجعه نمایند.
دوای بیکیفیت است و نبودن یک متخصص درست صحیح مثلا که مرض یک را تشخیص کنه. مردم دیگه زیاتر میخواهی که بره طرف ملا یا پریزند و زیاتری که به می حساب کرد سرش درد یا پایش درد یا کمرش درد که ولی نتمن سر ما جادوس یا کنمگه میره پیش پریزند. او پریزند به حساب هم وسائل چیزی که خودش ضرورت داره اون چیزا رو از پیش میطلبه. 500 روپیه بیار که صبح به یک متاویز یاتم سر تو تاویز شده. او رم که میرن مقصد پیش از پیش و یک راجوری میباشه و راجور میکنه دست در دست میزنه قسم از آستینش تاویز یا مفته که بگم تاویز تکشیدم.
به همین ترتیب شماره از مردم میگویند باید وزارت صحت عامه جلو فعالیت دواخانه هایی که افراد مسلکی ندارند و یا هم اطفال را برای فروش دواها میگمارند بگیرد و برای آنان تفهیم نماید که نباید اطفال را برای فروش دوا در دواخانه ها بگمارند. اما مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند این وزارت قبلا و اکنون هم به خاطر تطبیق قوانین صحی و کنترل دواخانه ها عمده فروشی ها و اشخاصی که در روی سرک ها ادویه می فروشند لایحه ای را وضع کرده و آن را تا حدود امکان کنترل می کنند. احمد جان نعیمی معین وزارت صحت عامه افغانستان در این ارتباط:
وزارت صحت عامه راهنمود را ایجاد کرد به ارتباط دوایی که بدون نسخه دفتر در طریق دواخانه ها به فروش برسه و در ضمنش یک لایحه به خاطر فعالیت فارماسیست ها در دواخانه ایجاد کرد. در پالی از او دوایی که روی سرک به فروش میرسه هم در وزارت صحت عامه اقدامات را کرده و به مو منظور در این اواخر حتی جواز دواخانه را هم مصاحبه شورای وزیران پاس شد. نظر و پیشنهاد وزارت صحت عامه تا تانسته باشیم از علیه کیفیت و این دواخانه بدون فارماسیست باشه از جلوی گیری کرده باشیم دیگه امر دواخانه داده نمیشه. اونایی که سرسرک ادویه را میفروشن اونا هم کنترل کننده های وزارت صحت عامه قوانین بررسی اگر کنترل از این در بازار یکم مشکل است به خاطر که مردم سیار هستن از این یک جای دیگه میره به فعالیت آغاز میکنه اما وزارت صحت عامه تلاش بسیار جدی کرده.
شمار زیادی از آگاهان مسائل صحی میگویند خریداری دواهای بی کیفیت از دواخانه ها و به خصوص از لب جاده ها که در سبد ها به فروش می رسند و هفته ها در زیر نور آفتاب قرار گرفته و تعاملات کیمیاوی متعدد بالای آنها صورت می گیرد یک عمل نادرست و نوع ظلم بالای خود و دیگران است. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
مربای
تهیه کننده جاوید فیضی.
با یک سلام گرم مهمان خانه هایتان میشیم و مربای مرچ را که شور داده و چمچه زده تیار کردیم قاشق قاشق به شما میخورانیم. از خاطر سلام گرم دادیم که هوا سرد است. شما هم دیگه خود گرم نگاه کنین که خدای ناخواسته مریض نشین که نه دکتر است و نه تشخیص است و نه تداوی. و گپ دیگه ای که اگر مریض شوین شفاخانه های خصوصی کارشان جور میشه و به بهانه های مختلف از جیب شما پول میکشن. مسئولین صحتمندی خو دخو خرگوشی است. خب روخ خدا طرف مطالب برنامه دور میتیم. در شروع برنامه یکی دو خبر میشنویم.
سلام دیگه، توجه کنین آل به خبرها از خیرتان. قرار خبرهایی که به پای آژانس خبر رسانی بی خبر رسیده است برای اولین بار ریاست مالی و اداری یکی از وزارتخانه از کامپیوتر که در دفترشان 3 سال پیش خریده شده بود استفاده نمود. با گزارش آژانس خبر رسانی بی خبر این ریاست که از افشای نام وزارتش خودداری کرده یک پای کامپیوتر را در دفتر رئیس این اداره چند سال پیش خریداری نموده بودند که هفته گذشته از آن استفاده صورت گرفت. یکی از مامورین این ریاست در مورد به مربای مرد چنین گفت:
ولو 3.5 سال پیش وزارت ما به ریاست مالی و اداری یک پایه کامپیوتر خریداری کرد که کارمندو از اون روزانه استفاده کنن، اما وقتی که در ریاست ما رسید رئیس خدای آرجانش کامپیوتر در سرش یک دانه قدیفه کلان انداخت و به ما گفت که از این استفاده نکنین که خراب میشه و در 3 سالی کامپیوتر از زیر قدیفه بیرون نبرامد. تایی که دیروز رئیس کاکا گلو را صدا کرد که امو قدیفه را از سرش پس کنه که کمپیوتر فعال بسازیم که بچه‌م یک کورس کمپیوتر گرفته و روزانه در کمپیوتر دفتر باید کار کنه که درسایش یادش نره.
و یک خبر تازه دیگه، یک بمب خوراکی هفته گذشته در یکی از هتل‌ها انفجار کرد. با گزارش آژانس خبررسانی بی‌خبر، این انفجار زمان اتفاق افتاد که گارسون یکی از پتنوس‌های نان را از آشپزخانه این هتل به داخل سالن مهمانی می‌برد. یکی از شاهدان عینی در مورد به مربای مرد گفت:
جان بیادر، اصل گپ ای است که این گارسود پتنوس‌های نان در مجمع کلان چینده و عمود بالا گرفته به سرعت داخل سالن شد. از یک سو می دوید که نان زود سر میزا برسانه، از طرف دیگر چشمش به سالن زنانه بود. آنمو بود که پاش در قالین بند ماند و پتوس نان پرید و رفت بالا یک میز چند نفره میمان گوشنه، به ظاهر محترم خورد و انفجار کرد و امور که قورمه و برنج گرفت و درشی میمانا به جای اونا نان خورد.
اخبارم پایین شد دیگر، برین خدا نگادارتان.
شنونده عزیز، اینی را میگن خریداری، بشنوین.
که کار خریداری وسایل دفتر رئیس و خلاص کردین معل خیر.
بله مدیر صاحب، تمام جنس ها را خریداری کردیم، دیگه خود ما آمدیم که درباره کارهای دیگه هم لایتان گپ بزنیم صاحب.
ای والا بسیار خوب، اینال شما دیگه به لایتان بکشین که من ماشین حساب بگیرم و حساب کنم که از هر چیز چقدر پیسه بر ما و شما مانده.
مدیر صاحب، ما عهد خریداری ده قلم جنس بودیم صاحب. اینا صاحب هر کدامش صاحب دیلی صاحب نامش نوشته صاحب که چند خریده شده و دلی صاحب چند نوشته کردیم. اینا صاحب شما خودتان لیست بگیرید.
اینا صاحب مرسایست. خوب، یک پای ماشین فوتوکوپی خرید 40,000.
بله صاحب.
رسید 60,000.
بله صاحب.
آفرینده ای خوانه 20,000 یک مان. خوب، یک پای جاروی برقی خرید 1,500، رسید 2,500.
بله صاحب.
اینه دیان خو 1,000 بچت شد. جمال جان.
بله صاحب.
خی خودت لطف کو آقا، امی فایده رو حساب بگی که من برد لسته بخانم.
خوب مدیر صاحب، شما گفته برین، من براتون جمعش میکنم.
خوب، سوم، یک پای بخاری گازی و برقی خرید 4,000، رسید 6,000. خب 2,000 خب دهی مانده سابه بگی دیگه.
گرفتم میرم سید.
چارم دو تخته قالین ترکی خرید فی تخته 5,000، رسیده 6,000، که در دوش 2,000 مانده. اما تو نیست؟
2,000 بله.
دیدارت صدقه. خب ششم، یک دانه تلویزیون چپاد 35 اینچ،
بله.
خرید 25,000 اوغانی، رسید 30,000 اوغانی. 5,000 هم دهی بچت شد.
5,000.
خو جمال جان، جمله شد پیسه چند شد؟ یعنی چند مانده بر ما و شما؟
مدیر سه، پیسه که ما و شما در خریداری ازش فایده بردیم 38,500 اوغانی شده که در بل خریداری کت دکاندار جرامت کردیم که زیاد برسانسیم.
ویت از زبانت برکت، یه خریداری دگان داریم و خیر دوم آباد. خوب، این پیسه را و خیر ما و شما بین خود سه تقسیم کنیم که چند میرسه قندن.
اینه من سه تقسیمش میکنم، تو باش که مزر بزنم. اینه سه بر کدام ما 12,833 روپه میرسه سه.
بسیار خوب تا که این پیسه را مصرف میکنیم بخیر. نوبت خریداری دیگه میرسه، تشویش نکنین. در خریداری دیگه هم شما دو نفر عید میسازم و استاد میکنم. خب
زنده باشید.
وا 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 اینه، آفرین آفرین غلام جان، ما به می خاطر شما را مدیر اداری مقرر کردیم. ها قصد پیسه خریداری بزنین؟
رئیس شما؟
بله بله، ما تمام گپایتان شنیدم. شما انسانای مفسده، ما حال امرایتان گپ میزنم. عرصه تانه که به جرم اختلاط به سرانوالی معرفی نکنم نمیمانم.
رئیس سر چوچه دارسته سر سر ما رام کنین، دیگه ای بده نمی کنیم. قلمتیم سیم رئیس، ما زمانت میتیم توبه
سیم، دیگه نمی کنیم و بکنیم رئیس.
با یک شرط به سرانوالی معرفی تان نمی کنم.
با
شرط که امو پیسر از سه تقسیم نه چهار تقسیم کنین.
چی؟
و ایام حال روز یکی از روزنامه های امروز.
همکار عزیز، چطور کردین مطالب روزنامه را برای امروز؟
سیب، من خبرهای تلویزیون و غروب مکمل یاد داشت کردیم، یک کیش از پیشم نمانده.
خب، خودت چی کردی شو؟
سیب، من رادیو صدای گرده را شنیدم، هیچ چیزی برای گرفتن نداشت.
خب، دیگه همکارا چی کردن؟
سیب، من خبرهای تلویزیون نقش نگار مکمل در تایپم ثبت کردیم.
صاحب، ما اخبار رادیو را شو نوشته کردیم و همراه خود آوردیم که امروز در روزنامه نشر کنیم و همچنان تبصره‌های رادیو را یادداشت کردیم. کلش سر به سر میکنیم، یک تبصره سیاسی خوب جانانه بر امروز میشه.
آفرین شاباز، خدا خیرتان بده. خیلی ذرا تیز شوین که دو ساعت بود ما باید خبرها را به همین رادیو و تلویزیون را برسانیم. کونه میفهمید که در بررسی مطبوعاتشون از همین خبرهای روزنامه ما استفاده میکنن انی؟
مربای مرچ ما اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده خدا حافظ.
چشمت هفت آسمان دیگه، خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگه. ای آبیه دو چشمت هفت آسمان دیگر، خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر. ای در تنه تو جاری سیما به که کشم، بابا تو من چی خواهم از که کشان دیگر. ای آبیه دو چشمت هفت آسمان دیگر، خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر. ای در تنه تو جاری سیما به که کشم، بابا تو من چی خواهم از کهکشان دیگه ای آبیه دو چشمت هفت آسمان دیگه خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگه از وجودم برگ جوان دیگر چون ساقه بهاری از جوش عشق روید پیوست از وجودم برگ جوان دیگر ای آبیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگی